نویسنده منبع این اپیزود پادکست مختصر و مفید آقای کنت والتس وقتی در سال 1959 کتابش رو داد بیرون که جنگ سرد حضور پررنگی در اذهان عمومی داشت و همزمان دانشگاهیان متعددی در پی تئوری پردازی برای یافتن ریشه های جنگ بودند تا بتونن از نابود شدن کره زمین با سلاح‌های اتمی جلوگیری کنند. حالا اگرچه آتش جنگ سرد سالهاست که از بین رفته و ما مدت هاست که جنگ جهانی ندیدیم، اما جنگ های متعددی در سراسر دنیا برقراره و اغلبشون هم چشم انداز روشنی برای پایان ندارن. بنابراین سوالی که کنت والتس و سایر متفکران دهه 50 و 60 باهاش روبرو بودن همچنان برقراره. چرا انسان هم نوعان خودش رو اون هم در مقیاس های 100 هزار تایی و حتی میلیونی میکشه؟ آیا راهی هست که بشه جلوی این اتفاق رو گرفت؟ کتاب انسان، حکومت و جنگ جواب این سوال رو با کنکاش در ایده های متفکرین در طول تاریخ بررسی میکنه و اونها رو در سه گروه اصلی دستبندی کرده. گروه اول، طبیعت و ذات انسان، گروه دوم، ساختار داخلی حکومت ها، گروه سوم، ساختار آشفته روابط بین الملل. کنجکاوی من در این اپیزود پادکست مختصر و مفید معطوف به جنگه و سعی میکنم با استفاده از کتاب آقای والتس جواب این سوال رو دنبال کنم که چرا ما انسان ها با هم میجنگیم. آنچه که در این اپیزود خواهید شنید پاسخهای مختصری به این سوالاته که چرا ذات انسان ریشه همه اشرار جهان نیست، چرا نه سوسیالیست ها و نه لیبرال ها نمیتونن راه حلی برای صلح ارائه بدن و دست آخر این که چرا تاکنون هیچ درمانی برای جنگ پیدا نشده. من اردشیر طیبی هستم و این اپیزود 15 پادکست مختصر و مفیده. هر کسی نظر خودش رو درباره این که چه چیزی باعث شروع یک جنگ میشه داره. بحران اقتصادی، رژیم‌های خودکامه، ولع قدرت در حکام و امثال هم. برای یک گروه که آقای والتس اسمشون رو متفکرین گروه اول میذاره، جنگ نتیجه مستقیم ذات انسانه. اما همه این متفکرین لزوماً تعریف یکسانی از ذات انسان ندارن و همین اونها رو به دو زیر گروه دیگه، یعنی خوشبین‌ها و بدبین‌ها تقسیم میکنه. خوشبین‌ها میگن ذات انسان انعطاف پذیر و قابل بهبوده و در نتیجه آموزش رو دوای جنگ میدونن. از نظر اونها ما اگر بدونیم نمی جنگیم و برای اینکه جنگ رو از کره زمین محو کنیم باید هرچه بیشتر در آموزش به جوامع کوشا باشیم. در حالی که خوشبین ها سابقا مذهب و آموزه های اخلاقی حاصل از اون رو به عنوان آموزشی که انسان لازم داره در نظر می گرفتن، اما حالا خوشبین های مدرن تر یا همون دانشمندان علوم رفتاری جای اونها رو در مطالعه رفتار انسان گرفتن. هدف اونها یافتن متدهای آموزشی و فرمهای سازمانهای اجتماعیه که مانعی بر سر راه رفتار پرخاشگرایانه انسان بشه. به طور مثال در زمانه جنگ جهانی اول روانشناسی انگلیسی به نام جی تی مک‌کوردی روانپزشکی پیشگیرانه‌ای که در واقع روشی برای سنجش سلامت روانی افراد بود رو سرآغازی برای رسیدن به صلح جهانی میدونست. یا مارگارت مید انسانشناس مشهور آمریکایی معتقد بود بررسی انسان‌های نخستینی که با صلح در کنار هم زندگی می‌کردن می‌تونه کمک کنه تا انسان امروزی از جنگ دور بشه. در مقابل این خوشبین‌ها افراد بدبینی هم هستن که معتقدن ذات انسان غیر قابل تغییر و اساساً شره. به همین دلیله که ما راهی به جز این که یک مانع بیرونی ایجاد بکنیم برای پیشگیری از جنگ نداریم. مثلا آگوستین قدیس که از فلاسفه مشهور و تأثیرگذار قرون وسطا بود میگفت در غیاب قدرت انسان‌ها همدیگر رو انقدر میکشن که نسل انسان منقرض خواهد شد. یا اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن 17 معتقد بود موتور محرک انسان منطق نیست بلکه هیجان و احساساتشه و به همین دلیله که ما لازم داریم تا راهی برای سرکوب احساساتمون پیدا کنیم. خلاصه این که هم خوشبین ها و هم بدبین ها دست کم بر روی دلیل وقوع جنگ ها توافق دارن و اون رو ذات انسان میدونن، اما چیزی که درش اختلاف نظر دارن راه علاجشه. در حالی که متفکرین خوشبین گروه اول در تلاش برای یافتن راهی هستند که خصوصیات انسانی ما رو در رسیدن به همزیستی اجتماعی صلح‌آمیز تقویت کنند، گروه دوم میخوان افساری پیدا کنند تا با اون بتونن طبیعت انسان رو مهار کنند و به کنترل در بیارن. از یک نظر بدیهی به نظر میاد که ریشه برخوردها خشونت و جنگ خودبینی و خودخواهی نهفته در ذات انسانه و از طرف دیگه هم میشه گفت خوبی‌های هم به هر حال در وجود ما انسان‌ها هست که همون هم میتونه ضامن صلح باشه. راستش اصلا وقتی به فرصت‌هایی که انسان برای آتش افروزی داره نگاه می‌کنیم، مقدار جنگ و جنایاتی که داره دور برمون رخ میده ناچیز به نظر میاد و حتی شاید بشه از این نتیجه گرفت که طبیعت انسان اساساً صلح‌جو و مبتنی بر خیره. اما مشکل اصلی که در نظریه خوشبین‌ها وجود داره اینه که حتی اگر بشه یک نفر، 100 نفر یا حتی میلیون‌ها نفر رو از طریق آموزش و پرورش تغییر داد، همچنان میلیون‌ها نفر دیگه هستن که باید سراغشون رفت. و اساساً هم ساخت و اجرای یک برنامه جهانی بازآموزی انسان‌ها غیر ممکنه، چون آموزش نه سریعه و نه چندان مؤثر. کرت لوین، روانشناس آلمانی آمریکایی، میگه اینکه جامعه بتونه آموزش پرورش رو تغییر بده خیلی آسان‌تر از اینه که آموزش و پرورش بتونه جامعه رو تغییر بده. مشکل دیگه یه نقطه نظر خوشبین‌ها اینه که در عمل راه‌های بسیار متنوعی برای ایجاد نظم جهانی وجود داره، چه از طریق سلطه، چه از طریق مذهب و یا فدرالیسم جهانی، و همه اینها تبعات یکسانی هم دارن. همه میگن که فقط یک عقیده، یک فرم حکومت و یا یک فلسفه است که میتونه جهان رو از جنگ نجات بده. اما از اونجایی که درکای متفاوت و متعددی از جهان ایدال وجود داره، خود همین هم میتونه محل مناقشه باشه که کدوم متد رو بالاخره باید اعمال بکنیم. اما مهمترین اشکال نظریه خوشبین‌ها این چیزا نیست، بلکه اینه که اونها ریشه جنگ رو صرفاً در ذات انسان جستجو میکنن. دانشمندان علوم رفتاری و صلح طلبان حتماً میتونن در رسیدن به صلح جهانی مؤثر باشن، چون اونها در واقع بانیان توسعه شجاعت صلح طلبی در انسانها، خلق ایمان و تقویت شخصیت لازم برای مقابله با رفتارهای خشونت آمیز هستن. اما اونها نقش و توان چارچوب‌های سیاسی در تهییج یا ممانعت از خشونت رو دست کم میگیرن و صد البته این که در نظر گرفتن ذات انسان ضروریه، چون به ما کمک میکنه نواقص جوامع و ساختارهای سیاسی اجتماعی رو بهتر درک کنیم و بتونیم بهترین راه رو برای تعامل با اون پیدا کنیم. در حالی که گروه اول متفکرین که صحبتشون شد دلیل جنگ رو در ذات انسان جستجو میکنن، متفکران دیگری هم هستند که ریشه جنگ رو در ساختار داخلی حکومت‌ها میبینن. اونها معتقدند که اگر و تنها اگر ساختار حکومتی مناسبی در سراسر جهان مستقر باشه، میشه صلح جهانی رو اون وقت تضمین کرد. اما مثل گروه اول، تمام متفکرین گروه دوم رو هم نمیشه یک کاسه در نظر گرفت و در واقع به دو گروه اصلی تقسیم میشن: لیبرال ها و سوسیالیست ها. متفکرین لیبرال بر منافع بازار آزاد، تمرکز زدایی و رهایی از قوانین دولتی پافشاری میکنن. اونها معتقدند که این اقدامات با تأمین نیازهای شهروندان جلوی برخوردهای آتی رو خواهد گرفت. مظهر این عقیده هم که آقای آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، که میگفت بی‌طرفی در بازار و رهایی بازار از قوانین حکومتی به یک نظم اجتماعی منجر میشه که همین نظم هم ضامن رفاه عمومی خواهد بود. لیبرال ها همین الگو رو در روابط بین الملل هم میبینن و میخوان پیاده بکنن. اونها میگن تجارت آزاد بین کشورها احتمال جنگ رو کم میکنه، چون منافع اونها چنان به وسیله معاهدات تجاری با هم گره میخوره که خسارت جنگ رو بسیار بسیار سنگین میکنه و از طرف دیگه منافع صلح رو در نظر اونها پررنگتر و جذابتر جلوه میده. ناگفته پیداست که سوسیالیست ها با این نظر کاملا مخالفن. اونها میگن بازار آزاد کشورها رو به سمت درگیری های داخلی و جنگ های خارجی پیش میبره. کارل مارکس و فردریش انگلس معتقد بودند که نظام سرمایه داری باعث ایجاد نبرد طبقاتی در بین طبقه پرولتاریا و بورژوا خواهد شد و طبقه پرولتاریا رو به سمت کنترل ابزار تولید و طبقه بورژوا رو به تلاش برای حفظ سلطه خواهد کشوند. این نبرد طبقاتی که در دل حکومت‌ها شکل می‌گیره، تجلی خودش رو در جنگ خواهد دید. چون رهبران حکومت سرمایه‌داری تلاش می‌کنند تا منافع طبقه بورژوازی رو حفظ کنند و تقاضای پرولتاریا برای زندگی در صلح و نظم رو نادیده بگیرند. نمود عینی این تضاد منافع هم جاییه که اگر منافع بورژوازی یک حکومت ایجاب کنه که باید با کشور دیگه وارد جنگ بشه، این پرولتاریا هستند که به جبهه‌های نبرد اعزام خواهند شد و برای حفظ این قدرت دولت‌ها از جنگ به عنوان زمینه‌ای برای افزایش مالیات و تشدید کنترل بر پرولتاریا استفاده می‌کنند. از این رو متفکرین سوسیالیست نتیجه می‌گیرند که با نابودی نظام سرمایه‌داری و بست جهانی سوسیالیسم، جنگ از روی زمین محو خواهد شد. جان استوارت میل یکی از مشهورترین متفکرین لیبرال و از برجسته‌ترین فلاسفه تاریخ معتقد بود که آزادی تنها سرچشمه یک زندگی با کیفیته. از این گذشته او معتقد بود تمایلات شخصی افراد برای ارتقاء کیفیت زندگی شخصیشون در نهایت به افزایش کیفیت زندگی عموم منجر میشه. به همین دلیل نباید هیچ مانعی بر سر راه رفتارهای فردی باشه و همین هم ما رو در نهایت به صلح خواهد رسوند. اما اگر اینجوریه، پس چرا دولت‌های لیبرال هم وارد جنگ میشن؟ کتاب میگه دلیلش اینه که تمنای فردی آدم‌ها برای صلح لزوماً در دولت‌ها نمایندگی نمیشه و به تبع اون جایی در تصمیمات حکومتی هم نداره. یک ایراد دیگه خط فکری لیبرال وقتی مشخص میشه که این سوال رو ازشون بپرسیم: آیا اگر یک دولت غیر دموکراتیک تهدیدی برای صلح جهانی باشه، حکومت‌های لیبرال باید مداخله کنن و با او درگیر بشن، و اگر نکنن آیا این رفتاری بر خلاف عقایدشونه؟ بر مبنای همین سوال متفکرین لیبرال دو مکتب فکری رو توسعه دادن: اولی طرفداران مداخله و دیگری مخالفان مداخله در امور سایر کشورها. ماتسینی، مداخله جو و وطن پرست ایتالیایی معتقد بود که اگر جای دموکراسی در خطر باشه، حکومت باید مداخله کنه و خیرخواهی صلح‌طلبی که پشت ایده مخالفان مداخله هست در عمل فقط باز کردن راه پیروزی برای اشراره. اما کسانی که به مداخله اعتقادی ندارن میگن ممکن نیست که بشه از راه جنگ ساختار حکومتی رو خلق کرد که به صلح منجر بشه. مهمترین دلیلش هم اینه که هیچ توافق بین المللی بر سر اینکه یک حکومت ایدئال چیه وجود نداره. این یعنی نبرد بین دموکراسی و دیکتاتوری و بین سلطنت و سوسیالیسم همیشه وجود خواهد داشت و مداخله کردن فقط باعث بیشتر شدن خسارت میشه و فایده دیگه ای نداره. مخالفان مداخله جویی وودرو ویلسون، یکی از رئیس جمهورای آمریکا رو به عنوان مثال مطرح میکنن. او که یکی از مدافعین سرسخت مداخله بود، استدلال میکرد که جنگ تنها وقتی قابل توجیهه که برای برقراری صلح و عدالت باشه و نه برای موازنه قدرت. اما مسئله اینجاست که حتی اگر بپذیریم میشه برای جنگ دلایل خوبی پیدا کرد، کی میتونه ادعا کنه که اون دلایل خیر هستن واقعا یا شر؟ کارل مارکس و پیروانش رویای بزرگی داشتند. اونها باور داشتند که با پیروزی جهانی سوسیالیسم دولت ملت‌ها از بین خواهد رفت و جنگ رو هم با خودشون محو خواهند کرد. اما انترناسیونال دوم، سازمان بین المللی که احزاب سوسیالیست در 1889 شکل دادند، از خلق یک اتحاد بین المللی و برقراری صلح در طول جنگ جهانی اول عاجز موند. چه شد که اینطور شد؟ کتاب میگه یکی از دلایلش این بود که هر حزب سوسیالیستی به جای اینکه به منافع سازمان فکر کنه، به منافع خودش فکر میکرد. برای مثال بزرگترین حزب سوسیالیست وقت، یعنی جرمن پارتی، اصلا نه فقط با جنگ مخالف نبود، بلکه مستقیم در آتش جنگ هم میدمید و از جنگ سالاران حمایت میکرد، رفتاری که با مخالفت شدید سایر احزاب سوسیالیست در کشورهای دیگه مواجه شده بود. دلیل دیگه این بود که انترناسیونال قبل از اینکه حتی جنگ شروع بشه، یک راه حل صلح ارائه کرد که در اون جنگی که به قصد دفاع باشه رو اصلا جایز دونسته بود پیشا پیش. حتما هم میدونید که تمام طرف های درگیر در جنگ جهانی اول معتقدند که حضورشون در اون جنگ در واقع دفاع مشروع بوده و همچنان بر سر اینکه چه کسی جنگ رو آغاز کرد اختلاف نظر جدی وجود داره. اینجوری شد که وقتی به سال 1915 رسیدیم، سوسیالیست‌ها چاره‌ای نداشتند جز اینکه بپذیرن عقایدشون درباره اتحاد جهانی توهمی بیش نیست. کتاب میگه سوسیالیست‌ها توی همون تله‌ای افتادن که لیبرال‌ها افتاده بودن. اونها باور داشتند که تعدد احزاب منطقاً باید اونها رو به بهترین نتیجه ممکن برسونه و کمکشون کنه تا بر اختلافاتشون فائق بشن. اما وقتی جنگ جهانی اول رسید و سوسیالیست‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا با گلوله‌هایی که از سمت همقطارانشون میومد مواجه شدند، ناچار باید از رویای سوسیالیسم جهانی دست می‌کشیدند. اگرچه یک واقعیت دیگر رو هم نباید فراموش کنیم. همچنان نمیشه با قاطعیت گفت که آیا برقراری سوسیالیسم جهانی میتونه مانع جنگ بشه یا نه، چون چنین نظامی تا به حال بر جهان مسلط نشده. اما تجربیات گذشته نشون میده که احتمال شکست چنین رویکردی بسیار بالاست. گفتم که کتاب متفکرینی که ادعای کشف اکسیر صلح رو دارن در سه دسته تقسیم میکنه. دسته اول کسانی بودن که دلایل جنگ رو در ذات بشر یافته بودن و براش دنبال درمان میگشتن. دسته دوم ریشه های جنگ رو در ساختار داخلی حکومت ها جستجو میکردن. و حالا برسیم به سومین دسته از متفکرین که دلیل اصلی جنگ رو در ساختار آشفته روابط بین الملل میبینن. بر اساس نظر این گروه سوم، صحنه بین المللی متأثر از هرج و مرج و بیقانونی کشورهایی که فاقد نیروی نظامی هستند و بنابراین بستر مناسبی برای برخوردها به حساب میان. در نظر اونها دولت‌های مسلط جهان همان چیزی هستند که تامس هابز فیلسوف انگلیسی اون رو افرادی در وضع طبیعی خطاب می‌کرد. یعنی اونها رو نمیشه با قانون، نهادهای بالادستی و یا برتری مشترک مهار کرد. و هابز معتقد همین نکته است که در نهایت برخورد و خشونت رو ناگزیر میکنه. در حالی که افراد تک تک باید برای بقا با هم همکاری کنن، دولت‌ها اونقدر مستقل هستن که لزومی برای این همکاری پیدا نمیکنن. ژان ژاک روسو، فیلسوف سوئیسی، قدری بیشتر روی این موضوع عمیق میشه. او میگه دلیل این که دولت‌ها با هم همکاری نمیکنن اینه که اونها دقیقاً همونقدر غیر منطقی رفتار میکنن که افراد در مواجهات انفرادی از خودشون بی منطقی نشون میدن. مثل هر تقابل فردی که در جهان پیش میاد، دلیل برخورد دولت‌ها هم اینه که منافع یک طرف با منافع طرف دیگه در تضاد قرار میگیره. روسو با یک مثال تصویر بهتری از استدلال خودش به ما ارائه میده. میگه پنج انسان گرسنه رو تصور کنید که تصمیم میگیرن با همدیگه یک گوزن رو شکار کنن. اونها تصمیم میگیرن با همین کار رو بکنن، چون شکار گوزن طبیعتاً اینطوری راحت تره و از طرف دیگه گوزن همونقدر بزرگ هست که هر پنجتاشون رو سیر بکنه. راه میفتن میرن برای شکار و از سر راه یکی از اونها یک خرگوشی میبینه و تصمیم میگیره اون خرگوش رو تنهایی شکار کنه، چون طبیعتاً شکار خرگوش خیلی راحت تر از شکار گوزنه، اما اونقدری هم بزرگ نیست که همه رو سیر کنه و فقط به درد شکم خودش میخوره. وقتی نیاز این فرد برطرف بشه، او از گروه کنار میکشه و تمام پروژه شکار گوزن رو خراب میکنه، چون چهار نفر برای شکار اون گوزن کافی نیست. دلیل دیگری که این گروه سوم از متفکرین معتقدند هرج و مرج بر جهان چیره شده اینه که روابط بین المللی مثل یک بازی استراتژیکی عمل میکنه که هیچ قانون مکتوبی نداره. آزادی عمل هر حکومتی با اعمال سایر حکومت‌ها محدود میشه و اگر استراتژی هر کسی مبتنی بر استراتژی سایرین باشه، هیتلرهای جهان خیلی راحت میتونن راهشون رو پیدا کنن، چون که این سلطه‌جوترین و پرخاشگرترین حکومت‌ها هستن که برای دولت‌های سلطه‌جو تعیین تکلیف میکنن. دست آخر نویسنده میگه رسیدن به دولتی جهانی غیر ممکنه. متفکرینی که در گروه سوم دسته‌بندی شدند، رویاشون اینه که هرج و مرج دنیا رو با خلق دولتی جهانی به نظم در بیارن. اما چنین دولتی تنها در حالتی میتونه به وجود بیاد که هدف تمام حکومت‌های دنیا حفاظت از خودشون باشه. حتی اگر تمام حکومت‌ها روی این مبنا توافق داشته باشن که میدونیم ندارن، دولتی جهانی با مسائل بنیادینی روبرو خواهد شد. مهمترین مشکل اینه که چنین دولتی نمیتونه قوانین خودش رو با راهی بجز خشونت به دولتهایی که ازش سرپیچی میکنن اعمال کنه و همانطور که وقتی دزد به کسی میزنه اون فرد انتظار داره پلیس به کمکش بیاد، حکومتی هم که تحت حمله قرار گرفته هم از جامعه بین المللی درخواست کمک میکنه و تجربه نشون داده چنین مداخله خشونت آمیزی در واقع دامن زدن به چرخه معیوب انتقام جوییه. اشکال دیگه اینه که تضمینی نیست تا رهبران چنین دولتی همیشه به منافع کشورهای تابعشون پایبند باشن. این احتمال رو نمیشه نادیده گرفت که رهبران دولتی جهانی تصمیماتشون رو بر مبنای منافع شخصی و یا نفوذ حکومت‌های قدرتمند خواهند گرفت. آقای کنت والتس در پایان میگه اگرچه رسیدن به یک دولت تماماً جهانی غیر ممکنه، اما این ضرورت داره که تلاش کنیم چارچوب سیاسی بین المللی با یک نظام قضایی الزام‌آور خلق کنیم که بتونه تا جای ممکن نظم رو در جهان تضمین کنه. هرچند به هر حال مقابله دولت‌ها همیشگی و پیشگیری از جنگ غیر ممکنه. به پایان اپیزود 15 پادکست مختصر و مفید رسیدیم. موضوعات بسیاری در دنیا هست که همواره کنجکاوی من رو تحریک میکنه و دوست دارم قدری راجبشون بیشتر بدونم. هر کدوم از این موضوعات مشابه آنچه که در همین اپیزود شنیدید میتونن بخش بسیار بسیار کوچکی از علوم مختلف باشن و بشه سالها راجبشون تحقیق و مطالعه کرد، اما من و شما به عنوان شهروندان عادی نه وقتی این رو داریم که بخوایم عمرمون رو مثلا به پای مطالعه روابط بین الملل بذاریم و نه شاید انگیزش رو اصلا داشته باشیم، اما به هر حال میل به اندکی بیشتر دانستن و کنجکاوی کردن رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. مختصر و مفید یک چنین پادکستیه. خواهش من از شما اینه که اگر آنچه که در این 15 اپیزود شنیدید برای شما جالب توجه بوده، اون رو به دوستانی که فکر میکنید ممکنه برای اونها هم جالب باشه معرفی کنید. متن تمام اپیزودهای پادکست مختصر و مفید رو میتونید در وبسایت ardashirtayebi.com پیدا کنید. من سعی میکنم در میان متن‌های هر اپیزود لینک‌هایی هم برای توضیحات بیشتر قرار بدم تا مراجعه به وبسایت و مطالعه اون متن‌ها هم ارزش افزوده‌ای برای خودش داشته باشه. در پایان این اپیزود یک بار دیگه میخوام از محمد علی طایبی تشکر کنم که با لطف بی‌دریغ خودش وبسایت و سرویس میزبانی این پادکست رو سامان داده. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید اپیزود 15 پادکست مختصر و مفید بود.